أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی. صفحه 195 قرآن رو بیارید. عرض به خدمتتون که عزیزانی که اولین جلسه است، ما داریم راجع به مقدمات بحث نماز صحبت میکنیم و از روی فرمایشات حضرت امام هم هست. ایشان مقدماتی رو میگن قبل از اصلا ورود به بحث، به صورت اینکه کلن در هر عبادتی علل خصوص نماز این مقدمات لازمه، یعنی این افکار و مقدمات لازمه که ما اینها رو داشته باشیم، با این فکر وارد بحث نماز بشیم. یکی از مقدماتی که به جد لازمه بدانیم به خصوص در بحث نماز، یه بحثی به نام اقباله. اقبال این چیه؟ این پدیده، این اقبال به قلب. حالا من این آیات سوره مبارکه توبه رو با هم دیگه میخونیم، اونجا توضیح میدیم و حالا یه راهکاری هم انشالله عرض خواهیم کرد. یعنی خود امام میفرمان، ما میگیم آیات 53-54 سوره مبارکه توبه آیات معروفی هم هست. این شاخصی رو برای قبولی، خلاص قبولی عمل میگذاره. این همون شاخصی است که به هر جهت در به صورت کلی هم در روایات مختلف ما هست که شاخص برای قبولی نماز است. شاخص برای اعمال انسان، بالاخره اگه میزانی کسی میخواد داشته باشه، ببینه این تأثیرش تو نماز چی شد، مثلا این رفتارش، این بحثش، این کارش، این سبک زندگیش، این رفاقتش، مثلا همه اینا، خلاصه در نماز چه اتفاقی داره میفته. اگر خدا رو شکر اینجوری شد که داره نماز بهتر میشه، معلومه که به فضل الهی، نه اینکه اینو فاکتور کنه برای خودش، به فضل الهی داره در مسیر خوبی میفته. و اگر اینطور نشود، به هر جهت اینو داشته باشه که این شاخص داره آلارم میده دیگه و زنگ میزنه که شما در مسیر درستی نیستی. در این آیه داره بسم الله الرحمن الرحیم، قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. بهشون بگو که، رو به کیا بگو؟ به اون دشمنان و منافقین و همه اینا، شما انفاق بکنید به طوع و رغبت یا به بیرغبتی قبول نیست، شما چون فاسقین، ما هر کاری بکنین ازتون قبول نیست. حالا شاخصش رو ما تو آیه بعد میگه، میگه و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. این چیزی که مانع است از قبولی انفاق نیست مگر الا انهم کفروا بالله و برسوله. اولا به خدا و رسول اینا کافرند. کافرند حالا به این معنای کفر اصطلاحی چیز نیست، چون اینو خیلی وقتا اینو بحث منافقینه. ببینید کسی که یه قاعده است، این اصلا قاعده است که تو خیلی جاها خودشون نشون میده، کسی که حب و بغضش و بعدش رفتارش ذیل کسای دیگه تعریف میشه، حالا چه خلاصه دینی رو نگاه بکنید چه غیر دینیش نگاه بکنید، این به یه نوعی میره زیر پره و منای اون موجود میشه. به عبارتی مثل سلمان و منا اهل البیت هست، اون طرفش هم هست. در همین به حقیقت آیات سوره مبارکه مائده داره که یا الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، اینها رو اولیاء خودتون انتخاب نکنید، رابطه های ولایی با اینها برقرار نکنید. اگر این کارو و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر کسی واقعا تولی اینها رو قبول میکنه منهمه. اینم منا اهل البیت چجوری از اونم از اوناست، مثلا اون طرفیه. و اساسا این رو شما بدونید، ماها رو حب و بغضها تعیین میکنه که ما کجاییم با کی هستیم، و حتی اعمال مستند میشه. این حرف شریفی است که خیلی پرتکرار در آیات ما، در روایات ما. حتی یادتون هست من این روایت امیرالمومنین رو زیاد خوندم که انما یجمع ناس الرضا و سخط، مردم رضا و سخط جمع میکنه دور هم دیگه. بعد میفرمایند که انما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. یه نفر در حقیقت ناقه صالح رو پی کرد، ولی خدا همه رو عذاب کرد چون همه راضی بودن بهش، به این کار. بعدش و همه عذاب شدن و خدا هم گفتش که چیه؟ فعقروها فاصبحوا نادمین، یعنی فعل و جمع به کار برد، یعنی گفت همه پی کردن. ببینید این که این کارو کی کرد خیلی اونقدی اعتبار نداره. اینی که شما الان رضایت و سخطت چجوری داره شکل میگیره، این رضایت و سخطم چون کار قلبه و کار تشابه قلبیه، اصلا زمان و مکان نداره. تو کل در حقیقت زمانها و مکانها هست این رضایت ها. لذا شماها و ماها همه به همون استناد داده میشه خیلی کارهایی که نکردیم. اصلا مهم نیم ما اون کارو کردیم یا نکردیم، مهم اینه که ما اینجوری هستیم یا نیستیم، اینیم یا نه. مهم اینه که اینیم یا نه، چون که اصلا ما که با بدنمون قرار محشور بشیم، که ما با قیافه برزخیمون قرار محشور بشیم، با در حقیقت بدن برزخیمون قرار محشور بشیم در برزخ، که اون رو ملکات میسازه نه چیز دیگه. بذار شما ماها اعمالی انجام میدیم که اصلا خودمونم باورمون نشد که ما این اعمال رو انجام دادیم. حالا بحث دقیقی داره، حالا باید به قول معروف آشپاجاش این موقع این بحثو. اصلا این که سر اینه که قیامت رو هی به نام یوم الجمع قرآن ازش یاد میکنه، یوم الجمع، یعنی هی میگه باید جمع بشن اینا، چون همه من روح من چون زمان و مکان نداره، در تمام اعمال گذشته من و دیگران و در تمام اعمال آینده من و دیگران تأثیر داره. ما اینجوری هست، لذا باید همه چی جمع بشه تا مورد حساب، چون که اون که دیگه زمان نداره، اونا بر اساس رضایت های قلبیه. لذا اینی که کفروا بالله و رسول، اینقدر قرآن صاف و روشن بدون مجامله، بدون این میگه کما این که به یهود زمان پیغمبر میگه تقتلون نبیین به غیر حق، یه شماها انبیا میکشتید به غیر حق، انبیا میکشید، یا مثلا نبی نیستیم و بکشیم دیگه. خب ولی اینا بهشون استناد داده میشه، سرش هم اینه، تشابهت قلوب هم. اینو بذارید تابلو برای خودتون، تشابهت قلوب هم، قلب شبیه، قلبی که شبیه همون افعال بهش مستنده، همون جوری فکر میکنه. خب کسی که در حقیقت خودشو آویزون کفار کرده، یه اخوتی به تعبیر سوره مبارکه 8، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الکتاب. کسی که در حقیقت با یه اخوتی داره برخورد میکنه، با یه رکون و سازشی داره برخورد میکنه با کفار، اونم من یتولهم منکم فانه منهم، تمام، خیلی ساده، اونم همین جوری داره فکر میکنه، اونم همین جوریه. لذا میگه این هیچ که مانع است از در حقیقت پذیرش این انفاق ها، اولا اینی که الله انامون کفرو به الله و به رسوله، کافر نسبت به رسوله. این فرض فرمایید که برای خودش هم یه منمی داره جلو رسول، یه حرفی داره جلو رسول، منم داره برای خودش. بلا یعتون از صلات الا و هم کسالا بلا ینفقون الا هم کارهون. حالا مد نظر ما این تیکشه که این مانع از پذیرش نفقات، انفاقها، این است که این کنار نماز نمیاد، به سراغ نماز نمیاد. ولا یعتون از صلات الا و هم کسالا، این از علامت نفاقه. این آدم باید بدونه که یعنی باید بترسه، باید فکری به حال خودمون باید بکنیم. ولا یعتون از صلات الا و هم کسالا، نماز نمیاد مگر در حالت کسالت، بدون اقبال، بدون اقبال به قلب. ولا ينفقون الا هم كارهون، انفاق هم نمی کنه تو این چیزا مگر با حالت کراهت، یعنی قلب همراهی نمی کنه، قلب اشتیاق نشون نمیده. اینجاها جز جاهایی است که جز علامت های نفاقه. ما در روایاتمون داریم، بذار این روایات رو بخونم و توضیحات خدمتتون رو بدم. از روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل ان من الصلاه لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وخمسها الى العشر. نماز داریم که نصفش پذیرفته است، ثلثش پذیرفته است، ربعش، خمسش، یک پنجمش تا یه دهمش، حالا دیگه شما فهم یه بیستمش. نماز داریم اینجوری. و ان منها لما یلف کما یلف الثوب الخلق فیضرب بها وجه صاحبها. پناه بر خدا. نماز داریم که یلف، این پیچیده میشه، یعنی مچالش میکنن، گلش میکنن این نمازو، مثل ثوب خلق، مثل یه پیرن فرسوده مثل درب داغون، فیضرب بها وجه صاحبها، این میزنه تو صورت صاحبش. یعنی نماز خونده ولی اتفاقا به قول حضرت آیت الله جاودان استادانا، ایشون میفرمودند که همون جوری که در روایات ما داریم که اگر نماز خلاصه بد خونده بشه، این نماز به صورت نکتتون سودا، یک سیاهی بالا میره، بعد این نماز نفرین میکنه شخص رو که زیعتنی زیعک الله، منو زایه که خدا زایه کنه. بعد آقای جاودان میفرمودن که شما فکر بکنید یه نفری پنج وعده آدم رو نفرین کنه، ببونم کی؟ نماز مثلا. خب این دیگه دودمان اینو به باد میده که پنج وعده مثلا اینو نفرین بکنه یکی. و از اون طرف هم نماز اگر خوب خونده بشه به صورت نکتتون بیضا، مثل نقطه نورانی بالا میره و دعا میکنه در حق نمازگزار که حفظتنی حفظک الله، منو محفوظ داشتی، خدا حفظت بکنه. به هر جهت این اول ما یحاسب به العبد از صلات، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، این حرف خیلی مهمیه، خیلی حرف مهمیه، باید یه خورده ورزش بده اینا. بعد یه قاعده میگن تو این روایت، و انما لک من صلاتک ما اقبلت علیه به قلبک. این قاعده شه، هر مقداری که اقبال قلب بود تو هر فعل عبادی، فعل عبادی فعل قلب است، هر مقداری با اقبال همراه بود، اون مقدار میشه مال شما. حالا نصف، ثلث، یه دهمه، هر مقداری که با اقبال قلب بود، یعنی قلب شوق داشت نسبت به اون کار، نه با حالت کسالت، یا به تعبیر دیگه‌ای که در سوره نساء هست، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، در حالت مستی وارد نماز نشید، که این رو هم ائمه فهمیدن و فرمودن که این حالت مستی حالت کسله. چرا؟ چون که داره حتی تعلموا ما تقولون، ببخشید جسارت ما هم حالا یه کلونا ملاقلی دیگه، نماز رو شروع میکنیم، آخر نماز میفهمیم نماز داشتیم بخوندیم، نماز تموم شد. اون مقداری که اقبال قلب توش موج میزنه، هر چقدر بیشتر اقبال قلب، اون فعل عبادی داره آثار بیشتری از خودش به جا میگذاره. گرچه که ما باید این صورت ظاهری نماز رو بخونیم، اما اون مقداری که شما اقبال کردید، خب اینجا یک تکنیک وجود داره. خب در فارغ از نماز حضرت امام به این تکنیک اشاره میکنن. حالا شاید اسم تکنیک روش گذاشتن هم خیلی مناسب حال نباشه، اسمش تو فضاهای عرفانی اسمش هست تفهیم. چه تفهیم؟ تفهیم چیست؟ اینو طبیعتاً این کارو کسایی باید عمل بکنن دیگه، یعنی باید اگه عمل بکنن رفته رفته آثار این کار رو متوجه میشن. تفهیم کردن یعنی این که یک فقره ای از یه آیه قرآنی، مثلا شما بگو از یه شعر حافظ، خب اینو به جای این که اقرعو بخوانید، در روایت داره اقرعو یعنی بکوبید، شما میخونید یا میکوبید، روایت داره اقرعو قلوبکم القاسیه، بکوب تو دل قسید، ولا یکن همک آخر از سوره. ببینید یه موقعی ماها تو قرآن خوندن، بالاخره یه جزخانی، نیم جزخانی، یه چیزی برای خودمون داریم، این حتما باید باشه، این تو برنامه یه نفر باید باشه. حالا بفهمید حزب خانی مثلا در طول سال، بالاخره نمیشه که آدم قرآن نخونه که، خوشید بدیه دیگه، خیلی پیامی، یه نامه‌ای دادن، بعدش هم ما نمیخونیم، بعدش هم فکر میکنیم که مثلا یه بار خوندیم، این کتاب اینجوری نیست. از بنده به عنوان کسی که حالا یه بغل مقالای قرآن یه حرکت هایی میکنه، قرآن کتاب تموم نشدنیه، باید خوند. خب حالا مثلا یه حزبخانی داریم برای خودمون که باید این برنامه ها باشه تو زندگی شخص، باید باشه، کسی هم نگه من کار دارم، نه اینا باید باشه. یه چیز دیگه ای وجود داره و اون همین به تعبیر خیلی از آقایون، مثلا مرحوم آقای کشمیری، اینا خیلی، یعنی اینا رو مزمزه کردن آیه است. مثلا یک آیه که باش حال کردید با اون آیه، این آیه رو مرتب در ذهنتون هی ورز میدید، آیه رو به صورتی که میبینید رفته رفته هی داره اقبال قلب شروع میشه به آیه و داره میره تو دل آیه. حالا اینا هم عمل بکنید در میاد. دیدید که میگن مثلا یه بیت شعری شما رو گرفته، یه فرازی از یه مناجات شما رو گرفته، الهی لو اردت هوانی لم تهدینی، خدایا اگر خواستی خارم کنی هدایتم نمی کردی. ببینید همه اینو هی دارید میگید 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 به خودتون، خب بلند بلند هم نمیگه، تو دلتون دارید اینو تفهیم میکنید اصطلاحا. در این موقع یهویی اتفاقی که میفته، شخص احساس میکند که تو دلش داره مثل بچه که چجوری بهش یه چیزی رو میگن یهویی زبون باز میکنه، اون زبون باز میکنه، در روایت هست که یا پیغمبر یا یکی از ائمه در این حالت نماز بودن و بعد یه حالت قشوهی برشون اتفاق افتاد. گفتن چرا اینجوری شدین؟ گفتن مازل تو ارد دو هاده الایه، این یه ایاکنه بود و ایاکنه است، انقدر خوندم تا از یهوی دیدم از متکلم دارم میشنوم. این حالات حالاتیست که در اوجش برای اهل بیت، تو این پایماینا خوردریزاش برای ما هم هست. یعنی کسی شروع بکنه با یک آیه، آیه رو تفهیم بکنه، ذکر رو تفهیم بکنه. ببینید مثلا ما همین این تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو که دیگه یکی از اوج اذکار دیگه، در حدی که در روایات ما اومده اگر خلاصه هدیه‌ای بالاتر از این کلن میشد داد به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه، لنحله رسول الله فاطمه، اینو رسول الله حضرت فاطمه میداد. این دیگه یکی از ته ذکراست، مثلا یه از این یه نقاط قله ذکر دیگه، کسایی که میخوان ذکر بگن. خب تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها هست، یه موقع میگه لک 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 تموم میشه اینجوری، یه موقع نه اینو تفهیم میکنیم. محتوای الله اکبر رو و این محتوا رو، این محتوا رو با خودتون بگید الله اکبر الله اکبر، خدا خدا از همه چی بزرگتره، خدا از آمریکا هم بزرگتره، خدا از رئیس هم بزرگتره، خدا از اصلا از هر چی من بخوام توصیف کنم خدا بزرگتره. این محتوا رو اقرعوا قلوبکم القاسیه، نه اقرعوا، اقرعوا یعنی بخون، اقرعوا یعنی بکوب. در روایت هست اقرعوا، راجب آیه نگفتم بخون، گفتم بکوب آیه رو، آیه رو بکوب تا بخون با هم خیلی فرق داره. اقرعوا قلوبکم القاسیه، این آیه رو بکوب تو وجود خودت و تفهیم بکن اینو به خودت. ممکنه اینو شما با یه بیت حافظ بکنید، ممکنه با یه بیت حافظ بکنید، یه بیت رو خرج امام زمان بکنید. این بیتی که خرج امام زمان کردید همینجوری میگید 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 میگید، میبینید دل داره روشن میشه و دل داره اقبال توش ایجاد میشه. این باعث میشه که ما تجربه ای بکنیم که در این تجربه، تجربه ای که لاقل بخشی از نماز رو بدون کسالت بخونیم، با اقبال بخونیم، با توجه بخونیم، قلب اون مقدار از نماز هم قبول میشه، همون مقداری که ما با اقبال خوندیم. برای همین است که عزیزان، خود اولا مسئله نماز رو برای خودمون خود جدی کنیم، نماز اول وقت رو جدی کنیم در درجه اول. خوشون فکر بکنی یه نفر داره زنگ میزنه، من میگم حالا باشه، حالا وایسا یه 5 ساعت زنگ تو بزن تو من اصلا خود این پدیده بی‌معرفتیه. برای همین است که آقای بهجت از قول آقای قاضی فرمودن که اگر کسی نماز اول وقتش رو با عنایت اول وقت شروع بکنه، هی این کار رو انجام بده، شیئن فشیئن به مقاماتی میرسه. خود همین نماز اول وقت در درجه بعدی همین است که جدی بشه، آقا من این نماز دارم میخونم، با خدا باید اقبال قلب داشته باشه، وگرنه اگر اقبال قلب من نداشته باشم، حالا شرایطش میخواد چجوری محقق بشه، طرف تو سجادهش بشینه یه تمرکزی بکنه، این تمرکزها رو ببینید. ما من این مثال رو بزنم، چند بار تا حالا مثال زدم که ما وقتی که عادت به تمرکز داریم و یه کاری رو انجام دادیم، تمرکزش رو یاد میگیریم. شما الان ببینید، ما چون اهل کتابیم، محترم و اهل کتابیم، اهل کتاب و درس خوندن و ایناییم، شما فرض بکنید که مثلا داریم با یه نفر حرف میزنیم، اینقدر خب کتاب خوندیم، مثلا من شاید مثلا روزی حداقل 4-5 ساعت کتاب میخونم. خب اینقدر کتاب خوندیم که مثلا حرفمون با اون که تموم بشه کتابو باز بکنیم شیرجه میریم تو کتاب دیگه، چون که انقدر کتاب خوندیم که بلدیم چجوری سویچ بشیم از اون ور تو این ور، تمرین کردیم دیگه، بلدیم، بلد شدیم این کارو. حالا کسایی که کتاب نخوندن میبینی اصلا چششون درد میگیره رو کتاب. اگه با یه نفر قبلش صحبت کرده باشن مثلا تا ساعتها اصلا تو ذهنشون هنوز داره جولان میکنه همون صحبت. خب ولی میبینید نه، ما رو میز مطالعه همون مثلا 5 تا کتاب بازه، از این کتاب هم میریم تو اون کتاب، اصلا یه های سویچ میشیم از این تو کتاب تو اون کتاب. خب یعنی هیچ بهمونم بر نمیخوره، مثلا چیزی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. خب اینا مال چیه؟ مال تمرینه. اینی که شخص واقعا یهویی بتونه از کار وسط کار بکنه بیاد بشینه و یک نماز، میگن مرحوم آقای بهادینی اینجوری بود که داشت یه مطالعه شوخی میکرد، بعد وقت نماز شد بهشون گفتن آقا مثلا با این حال شما مثلا میتونی نماز بخونی؟ گفتن آره. الله اکبر. خب یهویی گفتن الله اکبر، رفتن تو عمق. نه این مال حالا ما اگه شوخی بکنیم مثلا ده دقیقه حداقل فکر کنیم راجع به شوخی ها. یه کسی که نماز میخونه، نماز خونه، برای نماز ارزش قائل شده، این سریع وارد حوزه گود میشه نماز. ان شاء الله که خدا ما رو از نمازگزاران واقعی قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.